میخواد بگه که قضیه از حد ظاهر بالاتر است، غیبی در کار است و شما با این کارتون، با این که نمیدونید ولی به اون حقایق غیبی مرتبط و متصل میشید. پس اگر آن را آنطور که باید انجام دهیم در غیب وجود ما، در عالم غیب کارهایی واقع میشه و برکاتی محقق میشه که ما از اونها محجوبیم، ولی با این دست دور اون واقع میشه. خیلی عجیبه، یه وقت است که یه دست دوری است، باطن داره، ولی عمل ما را به اون باطن وصل نمی کنه. این آیه صراحت داره که اگر روزه بگیرید به نفع شماست. بعد میگه که اگه میدونستید، یعنی خب حالا اگه روزه بگیرید به نفع شماست، هرچند که ندونین که چه خبرایست اون پشت برای شما واقع میشه. اینجاست که باید اول متوجه باشیم که باب بحث رو خود خدا یه جوری خاص باز کرده که یه قضایایی بیش از اون که شما فکر میکنین تو مسئله روزه واقع میشه در صحنه است، و اون سلوکی که شما از طریق روزه در باطنتون واقع میشه یه مسئله است که شما ازش خبر ندارید. اون سلوکی که به سوی معبود واقع میشه و انسان بر اساس اون استعداد عجیبی که در ذاتش خدا گذاشته است و اون استعداد بیکرانگی ذاتش است که در تمام عوالم وجود تا غیب و قیامت حاضر است، با این روزه به این شکل مشخصی که خدا دستور فرموده است اونها برای انسان واقع میشه. برای همین در سوره سجده میفرماد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. کسی که نمیدونه که با این کارا که ما بهشون میگیم بکنن چی براشون قایم میکنیم. ما اخفی لهم من قرة اعین، که چقدر چشمشون را نورانی میکنه، چه نوران، چه خوشحالی عجیبی نصیبشون میشه چشم انسان نورانی بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم میاد عجب، یعنی این نتایج را داشته ما نمیدونستیم. دوباره این آیت بفرمان آیه را میفرماد جزا، آخر آیه جزا هم به ما کانوی عملون، یعنی این کارایی که ما دستور میدیم و شما میکنید، این کارایی که ما دستور میدیم و افراد انجام میدن، فلا تعلم نفسون، کسی نمیدوند ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون، کسی نمیدوند نتیجش چیه، چون جنبه باطنی افراد رو سیراب میکنه، جنبه نوری افراد رو به شکوفایی در میاره، صراط باطنی انسان را جلو میبره و محقق میکنه. خب آدم بالاخره هر کی میخواد باشه محجوبه، نمیتونه. خدا میگه که غایره ول نکنین تا جزا هم به ما کانوی عملون، فردا معلوم میشه که چه خبراییه. وقتی سعی شود ادب ظاهری و ادب باطنی روزه رعایت شود و از آن چه خلاف رضای پروردگار است اجتناب نماییم، عملا در طلب قرب معبود از مشتهیات نفس منقطع شدیم. یه قاعده است. من خواهش میکنم دوستانی که میفرمودن یه تذکری باشد برامون برای ماه رمضان، میخوام تذکر این بگیرم. ببینین انقطاع از مشتهیات برای اتصال به نظر معبود قاعده است، یه قاعده کلیه. شما هر چیزی را که دوست داشته باشید حاضرید بر خاطرش از یه سری میل هاتون بگذرید. یعنی این قاعده هست. یعنی حالا در روزه ماه رمضان برای جلب نظر معبود که حالا روایت خواهم خون، باید با این روی کرد روزه بگیریم. انقطاع از مشتهیات برای جلب نظر معبود. خب اگه این رو آوردیم روی صحنه زندگی، همون روزه رو میگیریم که همه میگیرن، اما چون نیتش یه نیت خاص میشه، نتیجهش هم به همون اندازه خاص میشه. به همین جهت جمله امیرالمومنین نگاه کنید، حضرت میگه اینجوری وارد بشید. اسحروا عیونکم و زمروا بطونکم و خذوا من اجسادکم تجودوا بها علی انفسکم. خیلی عالی است. میفرمان عزیزان تو این ماه چشمه ها را بیدار نگه دارید. اسحروا یعنی در شب همش نخوابی، بالاخره بیداری، نیایش. همین دعای ابو حمزه، یعنی همینجا هم دنبال یه افراطگری نرین آقا. یعنی یه دعای ابو حمزه یعنی اسحروا عیونکم. آدم نصف شبی، هر دیگه نصف شبی دیگه، هر جور خودتون میدونی، اسحروا عیونکم و زمروا بطونکم، کم کنید از شکم هاتون، خالی نگه دارید این شکم ها را. برای چی؟ اینو خواهش میکنم نگاه کنید. و خذوا من اجسادکم، از بدناتون بکنید، تجودوا بها علی انفسکم، آب جان هاتون ببخشید. خیلی عجیب است. یعنی اگه آدم با این روی کرد، ببینید این جان را که از جان میدونن، جان من و شما نداره، همه جانها در محل قرب میخوان باشد. جان هر انسانی یعنی نفس ناطقه یا قلبش سیر به سوی الله، که هیچی مقیم منزل رب العالمین است. کی نمیگذره؟ این نظر به لقمه و جسم ما را. این عجیب است دیگه که یه کسی اون بالاها نشسته است ولی نگاهش پایین است. یعنی جان انسان برگشاده بالها، بعد حالا با این که بالها را بالا برده است که به آسمان بره، تن زده اندر زمین چنگالها. خب این را باید یه جوری حلش کنه. دادم من عرضم در تذکر که به حضرت دادند و میخوام به شما بگم و به همه دادن اینه، با که چطوری آقا از بدنهامون کم کنیم. یعنی آقا همین روزهی که میگیریم نیت روی کردمون این باشه که این جان که مقیم حرم معبود است اینقدر گرفتار جسم نباشه. از جسم هاتون کم کنی، به جان هاتون ببخشید تا این جان فرصت سیر پیدا کنه. مولوی ظاهرا همین روایت مد نظرش است. تو شعری که آدم میبینه میگه تا جان و دل اینجوری میخوند: چشم گریان بایدت چون طفل خورد، کم خورین نان را که نان آب تو برد. آبرو ما را در محضر خدا برده است. اغرز الله قرض ده زین برگ تن، تا بروید در چمن، تا بروید در عوض دل در چمن. میگه نداریم قرض بده، میگه حالا تنت قرض بده. اغرز الله قرض ده زین برگ تن، تا بروید در عوض در دل چمن. قرض ده کم کن از این لقمه تند، تا نماید وجه لا عینون رأت. تو همون آیه سوره سجده که میگه ما اخفی لهم من قرة عین، اینجا میگه که خب تا نماید وجه لا عینون رأت، یعنی اگر کسی تونست با این دید که از جسمش بکند به جانش اضافه کند با روزه، خب اون تجلیات انوار الهی نصیبش میشه. دعوت به روزه از جانب پروردگار متعال دعوت به ضیافت الله هست. در خطبه قبل از ماه رمضان عزیزان مستحضر هستن، حضرت فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. یه ماه اومده است، ماه الهی با این خصوصیات، بالبرکت و الرحمت و المغفره. شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعته افضل الساعه. که مستحضرید شهر هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، شهریه که دعوت شدین درون به سوی میهمانی خدا. خب آدم میهمانی خدا بره، میزبان چه کار میکنه؟ مولوی در شمس تبریز یه شعری داره خوب جواب میده: روزه چو قربان ماست، روزه وسیله قرب ماست دیگه، روزه چو قربان ماست زندگی جان ماست، تن همه قربان کنیم جان چو به مهمان رسید. مگه ما این کار نمی کنیم که حالا خدا فرموده است که ما میزبان شما، ما میهمان خدا، چه برکات و رحمتی تو این ماه هست. خب خود پیامبر خدا داره میگه که من مهمانی دون میخوام بکنم. ادامه جمله نبی الله هست: و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، که انشاءالله بعد عرض خواهم کرد. میگه بناس شما را در این ماه اهل کرامت الله، یعنی از اونایی قرار بدیم که خدا بزرگشون میکنه، کرامت الهی نصیبشون میشه. وقت چطوری؟ پیامبر فرمودن، دقت کنین جمله نبی الله را: لا علمتم ما لکم فی شهر رمضان لذتم لله تعالی شکره. اگر غیب روزه را کسی میدونست، لا علمتم مالکم فی شهر رمضان، یعنی اگه کسی میدونست تو این ماه رمضان چه خبراییه، یعنی اگه غیب روزه را میدونست، جنبه غیبی روزه را میدونست، میدونست پشت پرده این روزه چه قوقایی است، چه راههایی به سوی جان باز میشه، لذتم لله تعالی شکره، خیلی شکر خدا را میکرد، یعنی خیلی از خدا تشکر میکرد که خدایا این راه رو جلوی ما باز گذاشتی، ما غافل بودیم، ما نمیدونستیم چه خبرایی میشه. خب علت شمینه است که خب پیامبر خدا باطن عالم را میدونه. وقتی پیامبر خدا باطن عالم را بدونه، توصیه‌ای که میکنن بر همون مبناست که سیر باطنی ما محقق بشه. چون من بحثای قبلی را تو اون جزوات نمیخوام تکرار کنم، فقط متذکر میشم اون سه جز، یعنی اون کتاب روز دریچه‌ای به عالم معنا و اون دو تا یا سه تا جزوه دیگه را عنایت داشته باشین. ما اونجا خیلی هرس خورده ایم که این حرف ها را به پای یه وقت وارد زندگی سلوکی روزه دو نکنیم که نمیدونم برای سلامتی و این حرف ها. اینا حجاب بسیار خطرناکیست. پیامبر اصل حرفشونه که میزنن، بعد میگن اینم نتیجه شیست. برای همین فقه هم بفرمان اگر کسی به قصد سلامتی روزه بگیره روزش باطل. خب برای اینکه این روزه نگر قربتن الله نگرفته، این بی خود کرده. معلوم است که برکات حاشیه ای جسمی هم داره، ولی این افق دید رو به لطف الهی باید در یه جای دیگه بود. یادتون باشه نبی الله جملاتشون خودش کمک کنه، می فرماد لا علمتم ما لکم فی شهر رمضان. اگه می دونستین، یعنی یه غیبی پشت قضیه است که پیامبر اون غیب ها میدونن، طبق اون غیب دارن به ما دستور میدن، نتیجش برخورداری از اون مواهب غیبی است. این خستدون میکنم اگه بخوام خیلی اینا تکرار کنم، ولی این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که دستوری به ما بدن که چون با جان ما و عالم غیب مرتبطه، این عمل بر اساس ادب و آدابش نتایجش در عالم غیب و قیامت ما فوق‌العاده است. خب ادب و آدابش هم که میدونید، یه ادب داریم یه آداب. آداب یعنی همون که از چه موقع غذا نخوری تا چه موقع. ادبش یعنی قلب، قلب رو در حد خودمون. ما نمیخوایم یه حرفی بزنیم که عملیاتی نباشه. نه واقعا دین اینجوری حرف نمیزنه با آدما. دین همین آدما معمولی را داره میگه بیاید درست کنین زندگی دونا. خب ما بالاخره میتونیم مواظب باشیم که قلبمون کینه های بیجا، تهمت ها، غیبت ها خب نداشته باشه. خب به دنیایی که میخواد بگید عجب حیف است دنیا نداریم، میگه آخ این دنیا که خودش اصل نیست که من بخوام داشته باشم. یعنی همین تذکراتی که ما باید به خودمون بدیم رو میفرماد اگه این کارا بکنی نتیجه عجیبه است. در همون خود باز ادامه خطبه که آخر ماه شعبان میفرماد اینجور صحبتشون، فاسأل الله ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامهی و تلاوت کتابه. از خدا واقعا بخواید. این به نیات صادقه و قلوب طاهره یعنی چه؟ یعنی یکی این که واقعا شما بخواید، یکی این که بدونید واقعا خدا ازش میاد. خب کدوم آجا شما شک داری؟ خب میشه که خب ما که واقعا دلمون میخواد که بتونیم به نتیجه برسیم. خب میفرماد نتیجهش همین است که نه شما بتونید روزه بگیرید، خدا هم توفیقتون بده به روزه گرفتن و تلاوت کتاب خدا. میگه از خدا با نیات صادقه و قلوب طاهره. قلوب طاهره یعنی قلبی که تو شرک و امکانی که نکنه خدا نکنه با این حرفا. خب نه چرا؟ میفرماد این همین از خدا بخواد. بحثه نیست که صادقانه از خدا بخوایم که ما رو وارد روزه کن. به قول حافظ خیلی قشنگه، به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. که سودها کنی ار این سفر، یه سفر است، سفر الالله. اون چه که باید محور قرار بدیم در روزه تا مسئله مون حل شد، یه مسئله بیرونی داریم یه مسئله درونی. مسئله بیرونیش رو باز دو سه قسمتش ده، همین هاست که دست دور دادن ما میخواییم تجزیه تحلیل کنیم. چند قسمت، یکی ساده ترینش همون بحث لقمه است که این لقمه مرز خودش دیگه بشناسه. تو بحثای قبلی شده است انسان واقعا آروم آروم میرسه به این که خیلی با غذای کمتر میتونه زندگی زیباتر داشته باشه. حالا اینجا بحثش نیست، این تکوینیاتش حساب شما این نفستون همین حالا از میخوام تکرار میکنم در تمام عوالم حاضر است. الان این نفس شما با شهدا، با حضرت امام، با علامه طباطبایی، با ائمه و با خود خدا معنوس است. وسعه داره تو بحث فعلیت یافتن باورها سعی شده است این خوب تبیین بشه. همین حالا نفس شما قیامت هم درش حاضر است. عرض کردم امام رضا میفرماند اصلا از ما نیست کسی که بگه که قیامت همین حالا نیست، ائمه میدیدن همین حالا. این نفس تا اونجا حاضره. اون زید اون صبحی که حضرت نبی الله صلی الله علیه و آله تو صف نماز نشسته بود، حضرت ازش پرسیدن کیف اصبحت یا زید، چطوری؟ گفت در یقینم دقیقاً چیزایی که میدید از قیامت و همو حالا داشت برای پیامبر میگفت و پیامبرم تصدیق کردن، گفتن هازا عبد نور الله قلبه، یعنی خدا قلب اینا نورانی کرده است، این بنده ای است که خدا. خوب ببینید، پس اول این روشن بشه، هی نگاه کنید به خودتون که خلاصه حیف نیست که انسانی که میتونه با یه برنامه ای که خیلی هم بزرگ نیست، گاهی آدم میگه مثلا فکر کرد که حالا دین میخواد همه مثل اون عارف بزرگی بشن که از سر شب تا صبح نه یه ذره میخوابید نه یه ذره قلبش در کسالت بود. نه، این آخه خود خدا میدونه بنده هاش کیند و با همین بنده ها، یعنی من میخوام بگم بپای که شیطان شما رو از اونوری کلا سرتون نگذره، یعنی القا کنید که نه ما نمیتونیم. نه ببینید، شما دارید در بیرون عرض کردم همین لقمه و رعایت حقوق مردم در حدی که وسعمون است، بالاخره حق مردم باید رعایت بشه، دقیقا چیزی لازمیه. خب این مال بیرون، یعنی بالاخره این مردم نباید واقعا میکشن، یعنی روح بعضی ها میکشن روح ما رو نمیذارن بره، آه مظلوم میکشد روح، هرچی میخوا بره به طرف صراط و برسد بهش نمیذاره. شما مگه همه حالا همه کار نمیکنه؟ گاهی مثلا بخد یکی را هرس بدین مگه نمیتونی؟ مثلا بیچاره داره قرآن میخونه، داره میخواد تفکر کنه تو قرآن، شما یه نیش بهش میزنید میریزیدش به هم دیگه. خب یعنی خب این پس میشه دیگه، یعنی حالا روح مظلوم، روحی که حقش ضایع شده است، نمیذارد کسی بره جلو. خب بیرونش که همینه، یه حلالیتی، یه رعایتی، یه عشقی. وقتی آدم فهمید که کار به این آسونی است، با التماس خدا حل میشه، التماس به خدا و میره جلو. درونیش هم که میخوام بگم درونیش دیگه، ای دل به سوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع تو کاری نمی کنی، درونیش که دیگه خیلی آسونه است، برای اینکه هست حضور شما در عالم غیب هست. رفع موانع باید کرد، مثل همین که شما وقتی میخواین یه نور بیاد تو، خورشید که بنا نیست شما خلق کنید، که بنا از این پرده رو بزنین عقب، همین از اینم آسون تر. چون پردم عقب نمیخوایم بزنیم، فقط کافیست نگاه کنیم ببینیم همه جا هستیم، در تمام عوالم هستیم. روزه یه همچی کاری ازش میاد. خب به ما یه سری توصیه کردن، من میخوام این توصیه ها را گوش زد کنم به خودم و شما. میگن آقا میخوای با این مقدماتی که میشناسی روزه هم که میدونی خیلی بحثرم که عزیزان بالاخره اهل کتاب و درس و روایت هم میدونن، توصیه ها برای این است که آدم به نتیجه برسه. یک، از خدا عاجزانه بخواهی ما را ببخشد. خب بالاخره بدی کردیم، کوتاهی کردیم، گر خطا، به قول مولوی میگه گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، خون اگر باشد ورا نیلش کنی. مگه نکرد دیگه خون را نیل کردن معلومه است خیلی تذکر خوبی است که دیگه ما میتونیم این همه نجاست، خون نجس است، یوهو تبدیلش کنیم به دریا. یعنی اینه که شما با روح خودتون اینجوری برخورد کنید که خدایا ما را از این ضیافت و تکریم، دو تا خصوصیات این ماه داره عنایت دارید، ضیافت الله و تکریم خدا بندش، خدای ما را از این محروم نکن. دومین نکته‌ای که گذاشته بودم باز دوباره تأکید کنم، ببینین بزرگان ما به ما اینجور دستور دادن، میگن با ترک مشتهیات، با ترک مشتهیات و انقطاع به سوی معبود. حالا همه گفتن، من نمیخوام اسم شخص خاص بیارم، تقریبا از بزرگترین بزرگان عرفان و سلوک تا اهل زهد، یعنی از عارفان تا زاهدان، به زبانهای مختلف حرفشون همین است که آقا رسیدی به این که یه خبرای زیادی سون بالاها، معشوقی محبوبی بسیار عظیم و عزیز اونجاست. خب راهش چیه؟ فرصت فراهم کرده از خودش که این قرب انجام بگیره. مگه برای هر معشوقی شرطش انقطاع از مشتهیات و ترک مشتهیات نیست برای معشوق؟ مگه هر عاشقی کارش این نیست که میاد برای این که به معشوقش برسد اصلا قضا دیگه نمیتونه بخوره، ترک مشتهیات میکنه؟ این میلهای بی پروای بی ادب اینا نمیذاره من به نتیجه اتصال به محبوبم برسم. میفرمان که یه چیز رو در نظر بگی تا بتونی این کارو بکنی. خود پیامبر یاد ما دادن، روایت نمیخونم، حضرت میفرمان اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسا، در ماه رمضان به امت من 5 تا چیز میدهند، یکیش که مد نظر ماست و اینم اول اومده است و معلومه است اصلا همینه است. حالا من میخونم، لم یعتخن امت نبی قبل، که این 5 تا را به هیچ کدوم از امتهای پیامبران قبلی ندادن. اون چیه؟ اون 5 تا، اما واحدتون اذا کان اول لیلت من شهر رمضان منه نظر الله عز و جل الیهم، خدا شب اول ماه رمضان به امت من یه نظر میندازه. نمیدونم میفهم این پیغمبر چی گفته است. خیلی روایت عجیبه سا. آدرسش متاسفانه یادداشت نکردم که اهل ادب برن بیشتر وقت بذارن روش، ولی اصل روایت رو تو همین نگرد دارید. میفرماد آقا دارد یه خبر عجیبه میده، اولا اومده میگه به هیچ کدوم از امتای گذشته پیغمبر قبلی اینا ندادن. چطور شده است که این خاص الخاص شده است. اگه چیز عادی بود که خب، اگه چیز عادی بود که مخصوص پیامبر آخرین و دین آخرین نبود، است معلومه است این خاص الخاص است. بعد می فرماد از این پنجتا اولیش چیه؟ وقتی که شب اول ماه رمضان میشه، نظر الله عز و جل، خدا نظر، خدای عز و جل به این امت ما نظر میندازه. من که نمیدونم چی میشه، اما معلومه که بناس از طریق ماه رمضان که همین شب اول هم میندازه، افقهایی برای ارتباط با پروردگارمون باز بشه که هیچ راهی دیگه برای همچی ارتباطی وجود نداره. مثلا آدم دلش میخواد دیگه ول نکنه، همین به خوندنی روایت عشقی میکنه آدم. پروردگار یعنی حضرت رب العالمین، یعنی اون که تمام اسماء الهیه در اختیارش است، با جلوه کلیه اسماء الهیه به قلب انسان بندازه، تمام راه‌های ارتباط با خودش را باز کنه، یعنی دعای ابو حمزه سمالی. من نظرم از نظر الله به بندش همون بود از که به قلب مبارک حضرت سجاد انداخته، به هر کی بندازه همین میشه. حالا میخواید ببینید که میخواید این نظر رو بگیرید، خب شما با همین دعای سحر حضرت واقعه رو، دعای حالا زیاد و دعای ابو حمزه، دعای سحر که دیگه اصلا من نمیگم برای اینکه از حد ما واقعا بیرونه است، نه نخونین دا، هرگز ول نکنین. اما چه خبرهایی است که خدا را اونجا آدم بدون حجاب مرتبط میخوابش. یه وقت خدا نظر میکنه میشه دعا ابو حمزه، یه وقت شما بی حجاب نظر میکنید میشه دعای سحر حضرت اللهم اینی اسالو که چی؟ یاده دونه دیگه، من بهای که به ابها. خب حالا برگردیم، گفتیم که چی؟ بناست که در ماه رمضان ترک مشتهیات و انقطاع به سوی معبود. ممکن است بگون تو داری این حرفا رو میزنی عارفانه بازی در آورده. خب بیاید این دعاهایی که حضرت سجاد اول ماه رمضان خوندن را بخونید، ببینید حضرت چه حالی داشتن، جز اینه که فوق العاده میخواستن همه چیز را زمین بگذارن تا این نظر محبوبشون رو به دست بیارن. یعنی حرفا یعنی چه؟ عارف بازی یعنی چه؟ این عینه متن دین اهل البیتیست برای شیعه‌ای که میخواد راه بیفته. اینم نکته دوم، حضرت صادق به فرزندشون یک نصیحت طولانی دارن در وسائل جلد هفتمش یا دهم صفحه 221 هست. حضرت تون وصیت یعنی توصیه طولانی که دارن به فرزندشون، بعد یه قسمتش اینه است: اذا دخل شهر رمضان فجهدوا انفسکم، بابا فان فیه تقسم الارزاق و تکتب الاجار و فیه یکتب و فد الله الذین یفدون الی. پسرم این یه ماه ساده نیست، شخصیت دا میتونی تو این ماه شک بدی. حالا میگم چه درآوردم این حرفا. ببینین گاهی شما یه تصمیم بزرگ میتونید بگیرید و بعد زندگیتون را تو اون تصمیم بزرگ شک میدی. این کار عجیبه. این تصمیم بزرگ را که آدم بتونه بگیره، خب زندگی شک میگیره. خب ممکنه است یه مثال خیلی سطحی میزنم، یه سیگاری هرچی میگوی سیگاره رو ترک نمی کنه، اما یه روز به هر دلیلی میگه دیگه ترک میکنم. تا میاد ترک کنه یک سال طول ممکنه بکشه دا، ولی این همونه که میخوام بگم، اینو بهش میگن همون تصمیم بزرگ. شما ممکنه تو ماه رمضان یه تصمیمی بگیرید که برای برنامه ریزی و عملش سالها طول بکشه ولی کار حل شده است. ارزمینه با این روایت عجیبه می فرمان وقتی ماه رمضان میاد پسرم فجهد و انفسکم، خودت رو خلاصه برنامه بده، برنامه بده. من همینجا بگم خسته بی خود بکنین خودتون رو که قلبتون در صحنه نباشد فایده نداره. وا عرض کردم اون روز طرف میگم ما از سر شب میریم دعا ابو حمزه تکیه شهدا تا سحر، سحر میایم خونه یه چرت میخوابیم میریم قرآن تا ظهر، بعد ظهر میایم میریم نماز، بعد عصر میایم دوباره مسجد تا شب. یعنی فکر هم میکنه نه من درسته است، باید این ما برنامه خاص داشت. حتی استادا میفرمودن که اگه میتونین کار دونا تعطیل کنین بکنین، یعنی اگه کاردون طوری است که به رزق دونا به کاردون سطمه نمیزنید و میتونین تعطیل کنین تعطیل کنین، تا اونجا درست. اما نه اینکه یه جوری عبادت کنیم که قلب در صحنه نباشه، و در حدی متوسط استراحت که به لطف الهی این قلب در صحنه باشه. آخ اینا بهش میگن فجهد و انفسکم، خودتون را به تلاش وادارید. چرا؟ چون میفرماند فإن فیه تقسم الارزاق، ارزاق در این ماه تقسیم میشه. این یعنی چی؟ یعنی اون چه که بناست تأمین بشی که تو سال به خلاصه به چه کنم و حالا قرضم و چه کار کنم و حالا نمیدونم اینا چه کار کنم، میگه اصلا نمیذاره گرفتار اینا بشی، برنامه بهت میده که زندگی اقتصادی شکلش مشخص بشه. و تکتب الآجال، سرآمدها، اونا اون کاره که باید بشه، اون نهایتایی که باید محقق بشه برنامهش ریخته میشه. بعد میفرماد که وفیه یکتب و وفد الله الذین یفتون الله، مهمونای خونه هم معلوم میشه کیاند، میهمانای اونایی که میان به طرف خداوم معلوم شد، اونایی که اهل رجوع به خداوند کیاند. حاصل قضیه پس همون که عرض کردم در این ماه یک شخصیت کلی به آدم میدن که ممکنه طول بکشه برای به اصطلاح شکل دادنش، اما این شخصیت کلی، اون عزم کلی، اون تصمیم اصلی رو به آدم میدن. این خیلی چیز خوبیه. و این آخرین روایت باشد که دیگه خب دیگه امیرالمومنین ببین تا کجا میبره آدم را. حضرت امیرالمومنین میفرمان سومو شهر الله لتشربو من الرحیق المختوم. روایت بسیار طولانی است، در بهار جلد 94 صفحه 83. چون طولانی است روایت خیلی هم خوب است همش را از دان کار کنه. وسائل جلد 10 صفحه 506. می فرمان ماه رمضان روزه بگیری، خب معلومه همه میگیرن، اما با چه روی کردی؟ لتشربو من الرحیق المختوم، برای اینکه رحیق مختوم بنوشید. حالا رحیق مختوم سوره متففین دیگه، ان الابرار لفی نعیم، تا اونجا که میفرمان یسقان من رحیق مختوم، یعنی اون حالت مستی و دلدادگی که به هر کسی نمیدن. مختوم میدونید یعنی چه؟ یعنی درش بسته است. با کتاب و درس مدرسه، کتاب و درس مدرسه کار نداره، میری میخونی. خیلی به این دقت کنید، یعنی یه چیزایی گیرتون میاد که نه اول با فکر گیرتون میاد، نه با معلم گیرتون میاد، نه با کتاب. یک احوالات روحانی است که موجب یک بصیرت قلبی میشه، نمیگن رحیق مختوم. پس از این روایت که حالا آخر بحثم گذاشتم به این علت که خب مشخص بشه تا کجا روزه برد داره. اینا امیرالمومنین دارن میفرمان روزه تا جای برد داره که یک بصیرتی به آدم میده، که این بصیرت آدم به هیچکی نمیتونه هیچی بگه، گفتنی نیست دیگه، ولی خودش به یه شعور خاص میرسه. و این هم خودتون میدونین گاهی دیدین طرف باید برسید. بعضی چیزا هست عزیزان که باید رسید. خب هر طرف میگفت که خب آقا حالا اونا که رسیدن برای ما بگن. از این سوال طرف شما چی میفهمین؟ که اصلا مطلبا نفهمیده، خیلی چارمش هیچ فایده نداره. اصلا ساحت و سپهر مسئله یه جور دیگه است که میگه آقا شما از طریق روزه با همون که از جسم هامون بکنی به جان هامون اضافه کنی، بناست، ببینین بناست خواستنهای من را ببینیم و بیمحلی کنی. مگه این مشتهیات یعنی اون سایی که آدم دوست داره؟ خدایا به حق حسین اینا ما بفهمیم که بناس خواستنهایی که میاد جلومون بخوایم غذا بخوریم آن نخوریم. که دیدین شما دقت کنین گاهی گناه تو ماه رمضان شرایطش از جهتی فراهم میشه، درسته شیطان ها میبندن ولی از جهتی هم شما میبینید که یه وسوسه هایی پیش میاد. دقت کردین گاهی من تعجب میکردم تو این ماه رمضان چند سال این جلسای سیاسی که پر از غیبت و تهمت به جمهوری اسلامی و به اسلام مسئولا بود را میفتاد. معلوم است پس یه جای دیگه هست که بناس انسانها بصیر بشن، اگه مواظب نباشن زمین میخورن. من میخوام نتیجه‌ای که بگیرم اینو برای خودمونه که آقا یه چیزایی هست اینا گفتنی نیست و تا به اینجا هم نرسید در واقع به جای نرسیدید. دین اومده است که ما را وارد این بصیرت کنه. بنده خودم واقعا از خدا میخوام که خدایا زمینه فراهم بشه که مردم وارد این بصیرت ها بشن، وقتی که میتونیم بگم که دیگه این همه فتنه های دوران ظلمات آخر الزمان روشون اثر نمیذاره. اگه نه خودتون میدونید، منم اینا میدونم که واقعا با کتاب و درس و مدرسه نمیشه آدم نجات پیدا کنه. پس حالا که نمیشه به ما گفتن که یه چیزی به شما می نوشانن، خیلی دلم میخواد گوش بدی، مست میشی. تا مست نشی هنوز شیشتونگ حواست جمعه، تا حواست جمعه عاشق نمیشی. تا عاشق نشی دنبال نکبت های دنیا که شما حالا خود رو بکشید بخواد حب دنیا رو از قلبتون بیرون کنید، نمیشه. هی میگوین آخه فایده نداره. باید لمحبتک، باید محبت خدا بیا تا حب دنیا برید. خب چه کار کنیم؟ به ما یاد دادن از طریق این روزه میتونید این روی کرده پیدا کنید. اینکه خسته دون میکنم اما معلومه است هنوز مطلب مبهمه برا در کلمات من. یعنی یه چیزایی هست که اینا را با شرابی پنهانی، خود شرابش هم پنهان است. این شراب پنهانی بحث یسقانه است، یا تو اون روایتی لتشربو، این می نوشانن یا می چشانن. پس معلومه است یه کشف قلبی است. این کشف قلبی خب با همین ادب روزه خب نمیارزه. یعنی نمیارزه، یعنی شما بشین حساب کنین. به ما گفتن آقا با این قمخیشت قهری، برو آشتی کن. تا میخوام به شراب عشق خودمونو بنوشانیم نمیارزه. یعنی وقتی آدم میاد بالانس قضیه را مقایسه میکنه، به ما گفتن که بابا عذرخواهی کن، یه غلطی کردی بگو آقا اشتباه شد ببخشیم. بعضی موقع دیدم مثلا طرف مثلا یه غلطی میکنه، بلد باشید غلط خودتونه یه جوری عذرخواهی بکنید. بعضیا اصطلاحشون است که آقا ببخشید خر شدم، یعنی تکیه کلام داشته باشی. یکی میگه آقا ببخشید لیزید، یعنی گفتیم. اما بله آخه آدم یک بگید آقا من از حضرت عالی خیلی عذر میخواهم و اینا، خب نمی کنید، توفیق عذرخواهی ها پیدا نمی کنید. بلد باشید با یه زبان عذرخواهی کنید که هم عذرخواهی باشه هم که بشه. من نمیدونم چطوری، گاهی انواع داره، واقعا انواع داره. من حرفم اینه ببینین چی میخوان بدن، بعد ببینین چطوری این که میخوان بدن رو به دست بیاری. خب شما میگوی من آدم عصبانیم، خب یه کاری کنی عصبانیت ها رو بلد باشی مدیریت کنی. میای عصبانی بشی یا خب انگار اومد دیگه عصبانی، میگه آقا دوباره ما اون رو به قول طرف گفت دوباره اون رو سگی من آوردی بالا باها. خب همین باعث میشه که نیاد بالا دیگه. یعنی بلد باشی. بعضی موقع آدمای بدبین هستی، به خودتون اینا تذکر میدین که آخه کجاش را من دلیل دارم که اینا من بد میدونم. هیا بحث خیلی کش میادم، اما این تاکید من است. میفرماد آقاش رحیق لتشربو من الرحیق المختوم، سومو شهر الله، روزه ماه رمضان را با این نیت بگیرین، میخوان به شما شرابی بدهند که یسقان من رحیق المختوم، میچشانن اون را به ان الابرار لفی نعیم، به ابرار در اون نعمت بالا و در اون اریچه های بسیار پر افق میدم. خب میفرماد که شما هم با این امید، خواهش میکنم این جمله ما اگه گوش بدین قول میدم دیگه تمامش کنم، دقت کنید آقا روزه میگیری که بگیر، همه میگیرن، اما با این نیت که امیرالمومنین گذاشته است جلو ما، برای این که رحیق مختوم به ما بنوشاند. خدایا به حق امیرالمومنین، به حق پیامبر، این ماه را ماه ضیافت واقعی پروردگارمان برای ما مقدر بدا. پروردگارا از کرامت و ضیافت الله اونجور که اولیاءت را برخوردار میکنی ما را از آن دریغ مدا. پروردگارا به حق خودت که ماه خودت هست، به حق پیامبرت، به حق اولیاءت، به حقیقت اون الطاف عالیه‌ای که به بهترین بندگانت عطا کردی، از آن رحیق مختومی که اونچنان محبت تو در قلب من بیفتد که تمام گناه ها را ازش متنفر بشویم، به ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.